أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جريان استصحاب در احکام وضعیه بود، رسیدیم به قسم سوم از احکام وضعیه که مرحوم شیخ فرمود این قسم سوم مثل ملکیت، زوجیت انتزاع می شوند از احکام تکلیفیه و مجعول بالاستقلال نیستند، ولی ما عرض کردیم ظاهر ادله این هست که مجعول بالاستقلال هستند احکام وضعیه در این قسم سوم، برخلاف قسم اول که سببیت سبب تکلیف و شرطیت شرط تکلیف و یا مانعیت مانع تکلیف بود، یا قسم دوم که جزئیت جزء مکلفون به یا شرطیت شرط مکلفون به یا مانعیت مانع مکلفون به بود، که در اون دو قسم اول و دوم امکان جعل استقلالی نبود و اینها مجعول بالانتزاع بودند. اما قسم سوم ظاهر ادله این هست که مجعول بالاستقلال هستند و استصحاب اینها مثل استصحاب احکام تکلیفیه بنابر قول به جریان استصحاب در شبهات حکمیه بلا مانع هست. اما مرحوم شیخ که قائل هست که احکام وضعیه مجعول بالاستقلال نیستند بلکه انتزاع می شوند از احکام تکلیفیه، دچار مشکل خواهد شد و در مواردی این مشکل ثمره پیدا می کند. مورد اول موردی است که مرحوم آقای خویی ذکر کرده، فرموده که اگر کسی با یک دختر بچه غیر بالغه ازدواج کنه، بعد شک کنه که طلاق داده این دختر رو یا نه، استصحاب زوجیت به نظر مرحوم شیخ جاری نیست، چون زوجیت مجعول بالانتزاع هست، تابع جعل تکلیف هست. پس ما باید در خود تکلیف استصحاب جاری کنیم. تکلیف هم در اینجا حالت سابقش حرمت وطعه، نه جواز وطع، مگر کسی بخواد استصحاب تعلیقی بکنه، بگه که این دختر بچه قبل از این که شک کنیم در طلاقش جائز بود وطعش اذا بلغت، بعد بگیم بعد از بلوغ هم استصحاب میکنیم همین حکم تعلیقی را، میگیم این دختر بچه بعد از این که شک کردیم در طلاق او و بالغ شد، هنوز هم این حکم تعلیقی را دارد که یجوز و وطعها اذا بلغت، زمیمه بهش میشه احراز تحقق بلوغ و نتیجه میشه جواز فعلی وعده. ولیکن استصحاب تعلیقی ایشان فرموده است که جاری نیست کما سیعتی فی محله. اما اگر مبنای ما رو بپذیرید که زوجیت مجعول بالاستقلال هست، خب میتونید استصحاب کنید بقای زوجیت را و دچار مشکل نمیشید. اثر شرعی بقای زوجیت بعد از بلوغ میشه جواز وعد. این مثالی که آقای خویی زدن جالب نیست. شک در طلاق خب اصل موضوعی داره، استصحاب عدم وقوع طلاق. بهتر بود که مثال شبهه حکمیه می زدن که یقین داریم که طلاق فارسی محقق شده، شک داریم در صحت این طلاق. خب این اشکال آی خویی جا داره که زوجیت بنابر نظر مرحوم شیخ انتزاع میشه از احکام تکلیفیه و موضوع این احکام تکلیفیه نیست. این طور نیست که زوجیت به نظر مرحوم شیخ انتزاع بشه از احکام تکلیفیه فل جمله، بعد موضوع باشه برای بقیه احکام تکلیفیه. اگر زوجیت انتزاع میشد از احکام تکلیفیه فل جمله، بعد موضوع میشد برای بقیه احکام تکلیفیه، باز ممکن بود کسی از مرحوم شیخ دفاع کنه، بگه زوجیت این زوجه صغیره انتزاع میشه از جواز استمتاع با او ولو بدون وعد، مثل تقبیل او به شهوتن. از همین حکم ما زوجیت رو انتزاع میکنیم. بعد زوجیت موضوع هست برای احکام تکلیفیه، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. استصحاب کردیم زوجیت این زوجه صغیره را که انتزاع شده بود از جواز استمتاع با او ولو به تقبیل. اما اشکال همینه که مرحوم شیخ که این رو نفرمود که زوجیت از برخی از احکام تکلیفیه مناسبه با آن انتزاع میشه و موضوع هست برای بقیه احکام تکلیفیه. معتقد بود که زوجیت اصلا موضوع برای احکام تکلیفیه نیست، انتزاع میشه از مجموع احکام تکلیفیه بدون اینکه احکام تکلیفیه مترتب باشد بر زوجیت. زوجیت رو انتزاع می کنیم از جواز تقبیل به شهوتن، ولذا این بیان آقای خویی درش مسامحه است که فرمود زوجیت انتزاع می شود از احکام تکلیفیه و ما باید در منشأ انتزاع اصل جاری کنیم. این بیان آقای خویی درش مسامحه است. مشکل مرحوم شیخ این نیست که زوجیت انتزاع می شود از احکام تکلیفیه و ما باید در منشأ انتزاع اصل جاری کنیم، چون ممکن است مرحوم شیخ بگوید زوجیت کافی است انتزاع بشود از جواز تقبیل به شهوتن و بعد موضوع قرار میگیرد برای سایر احکام تکلیفیه مثل جواز وطع بعد البلوغ. پس مشکل مرحوم شیخ این است که معتقد است که حکم وضعی موضوع هیچ حکم تکلیفی نیست، یعنی زوجیت موضوع جواز وطع بعد البلوغ نیست، موضوع جواز وطع بعد البلوغ عبارت است از عقد زواج با یک صغیره. این موضوع می شود برای جواز وطع او بعد از بلوغ، خب نه زوجیت. وقتی اینجور شد ما دیگه استصحاب بقاء زوجیت برای ترتیب اثر جواز وطع نمیتونیم جاری کنیم، چون زوجیت اصل موضوعی نیست. اشکال کلام مرحوم شیخ اینه که زوجیت چون اصل موضوعی نیست برای جواز وطع، استصحاب بقاء زوجیت حتی اگر جاری باشد، چون حالت سابقهش رو ما کشف کردیم از بقیه احکام تکلیفیه مثل جواز تقبیل به شهوتن، استصحاب بقاء زوجیت ولو جاری باشد اما چه اثری دارد؟ موضوع جواز وقت بعد البلوغ بقاء زوجیت نیست، پس استصحاب بقاء زوجیت جاری نمی شود. نوبت می رسه به اصل حکمی. اصل حکمی عبارت از استصحاب حرمت وقت. خوب دقت کنید، بعد از این که این زوجه صغیره رو شوهرش طلاق فارسی داد و هنوز این دختر بالغ نشده، میگیم در این فترة این دختر حرمت وطع داره. نمیدونیم این حرمت وطعش ناشیست از حرمت وطع زوجه صغیره تا بعد از بلوغ از بین برود، یا ناشیست از حرمت وطع غیر زوجه، چون احتمال میدیم طلاق فارسی او را از زوجیت انداخت و شد غیر زوجه. اگر حرمت وطع او به عنوان حرمت وطع غیر زوجه باشد، باقی است حتی بعد از بلوغ. استصحاب میکنیم بقاء این حرمت وطع را و این استصحاب میشه استصحاب کلی قسم ثانی. این حرمت وطعی که بعد از طلاق فارسی این زوجه صغیره و قبل از بلوغ او هست، مردد است بین فرد معلوم الارتفاع. اگر این حرمت وطع حرمت وطع زوجه صغیره باشد، و یا فرد مقطوع البقاء، اگر این حرمت حرمت وطع غیر زوجه باشد و استصحاب می شود بقای حرمت وطع. این ثمره بر مسلک مرحوم شیخ بار می شود. مرحوم شیخ در مکاسب استصحاب میکنه ملکیت را، چون معتقد ملکیت مجعول بالانتزاع هست، کافی است در اجراء استصحاب، برخلاف مرحوم ایروانی که ملتزم هست به لازم مبنای مجعول بالانتزاع بودن حکم وضعی و میگوید وقتی حکم وضعی مجعول بالاستقلال نشد چجور میخواید آن را استصحاب کنی؟ مرحوم شیخ میگن مجعول بالانتزاع هم بود کافیست برای استصحاب، اما اشکال به مرحوم شیخ اینه که وقتی حکم وضعی انتزاع شد از احکام تکلیفیه، دیگه موضوع برای این احکام تکلیفیه نخواهد بود، پس استصحاب ملکیت اصل موضوعی نخواهد بود برای ترتیب این آثار تکلیفیه. بله، اشکال مرحوم ایروانی که می گفت چیزی که جعل استقلالی ندارد قابل استصحاب نیست، چون استصحاب جعل استقلالی می کند مستصحب را، اون بیان تمام نیست. استصحاب تعبد ظاهری می کنه، به مستصحب. مستصحب قابل جعل استقلالی واقعی نیست به نظر مرحوم شیخ. چیزی که قابل جعل استقلالی واقعی نیست دلیل نمیشه که قابل جعل ظاهری استصحابی هم نباشد. شما در امور تکوینیه چجور استصحاب میکنید؟ استصحاب میکنید بقای حیات زید را، مگر حیات زید قابل جعل شرعی است واقعا؟ نه. ولی تعبد ظاهری به بقای حیات زید اثر داره، اثرش تنجیز احکام حیات زیده. پس مرحوم شیخ دقت کنید، اگر بخواهیم به ایشان اشکال کنیم بگیم جناب شیخ درسته شما در مکاسب استصحاب کردید ملکیت را، ولیکن با مبنای شما نمی سازد، که ملکیت انتزاع میشه از احکام تکلیفیه، نه اینکه موضوع احکام تکلیفیه باشد. زوجیت انتزاع میشه از احکام تکلیفیه، نه اینکه موضوع احکام تکلیفیه باشد. وقتی که اینطور شد دیگر استصحاب ملکیت یا زوجیت اصل موضوعی نیست برای ترتیب این احکام تکلیفیه. این اشکال به مرحوم شیخ وارده. اما اشکالی که مرحوم آقای خویی کرد، عرض کردیم درش مسامحه است، که فرمود زوجیت امر انتزاعی است و ما باید در منشأ انتزاع آن که احکام تکلیفی است اصل جاری کنیم. خب چه اشکال داره ما در امر انتزاعی اصل جاری کنیم؟ اگر اصل موضوعی باشد چه اشکالی دارد؟ اگر خودش موضوع منجزیت و معذریت باشد چه اشکالی دارد؟ پس اشکال اینه که این حکم وضعی موضوع اون احکام تکلیفی نیست تا اصل او شود اصل موضوعی. و یا اشکال مرحوم ایروانی رو هم عرض می کنیم، ناتمامه، که چون حکم وضعی قابل جعل استقلالی نیست، استصحاب هم یعنی جعل استقلالی حکم. آقا حکم وضعی قابل جعل استقلالی واقعی نیست، ولی اگر موضوع بود برای احکام تکلیفی قابل تعبد ظاهری بود به غرض تنجیز احکام آن، مثل امور تکوینی محضه حیات زید استصحاب می شود، مگر حیات زید قابل جعل شرعی است؟ ولی استصحاب آن بلا مانع است برای تنجیز احکام آن. اگر زوجیت موضوع اثر تکلیفی بود، خب استصحاب زوجیت هم به معنی تنجیز احکام آن بود. پس مشکل یک چیز است نه بیشتر، و اون این است که زوجیت یا ملکیت که حکم وضعی انتزاعی است از احکام تکلیفی، موضوع این احکام تکلیفی نیست، ولذا اصل در حکم وضعی اصل موضوعی نیست. مشکل این هست نه چیز دیگر. ثمره دومی که ذکر شده در رابطه با نزاع در این قسم ثالث از احکام وضعیه، در تعلیقه مباحث الاصول مطرح شده. بله آها، شما در همین مثال زوجه صغیره که طلاق فارسی داد آن را شوهرش قبل از بلوغ، اصل موضوعی بخواید جاری کنید غیر استصحاب بقای زوجیت؟ شما شک ندارید در موضوع، یعنی یقین دارید که یک سال قبل ازدواج کرد این مرد با این دختر بچه، یک سال بعد از آن طلاق فارسی داد، بعد از مدتی هم بالغ شد، در موضوع تکوینی که شک نداری؟ شک دارید در بقاء زوجیت بعد از این طلاق فارسی، میخواهید استصحاب کنید بقاء زوجیت را، مستشکل به شما میگه شما یه شیخ انصاری چجور استصحاب میکنی بقاء زوجیت رو؟ بقاء زوجیت که اصل موضوعی نیست نسبت به ترتیب این احکام تکلیفیه. پس باید در حکم تکلیفی استصحاب کنید. حکم تکلیفی هم که استصحابش حرمت وطعه در این مثال. جواب دادم موضوع تکوینی ما نمیدونیم، شاید موضوع تکوینی باشه که دختر بچه‌ای که عقد کردی آن را و طلاق ندادی او را ولو به نحو طلاق فارسی، شاید موضوع این باشه. اگه موضوع این باشه که الان من طلاق دادم این دختر بچه را به طلاق فارسی، چی رو استصحاب کنم؟ استصحاب موضوعی تکوینی چه چیزی جاری بشود؟ پس باید استصحاب بکنم حکم زوجیت را. این مبتنی بر اینکه زوجیت اصل موضوعی باشد که مرحوم شیخ قبول ندارد. اگر بخوام استصحاب حکمی تکلیفی جاری کنم، استصحاب حکم تکلیفی مقتضایش بقاء حرمت وطع است. ثمره بالاخره این ثمره است، حالا کسی بگه یا نگه ما نمیدونیم. لازمه مبنای مرحوم شیخ اینه که تو این مثال استصحاب کنیم حرمت وطع را، و بعید مرحوم شیخ به این لازم ملتزم بشه، چون خود ایشون در مکاسب استصحاب در خود حکم وضعی جاری میکنن. ثمره دوم را هم عرض کنیم. در تعلیقه مباحث الاصول گفتن که اگر ثوب متنجس به بول را یک بار با آب کر بشوریم، شک میکنیم آیا نظر مشهور درست است که ثوب متنجس به بول یک بار هم شسته بشود با آب کر پاک می شود، یا نظر برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی درسته که میگن با غیر آب جاری اگر ثوب متنجس به بول رو بشورید باید دو بار بشورید ولو آب کر باشد؟ شک میکنید. ایشون در تعلیقه مباحث الاصول فرمودن که بعد از این که این لباس رو یک بار شستیم دیگه نمیتونیم استصحاب کنیم بنابر نظر مرحوم شیخ، استصحاب نجاست دیگر جاری نمیشود. چرا؟ برای این که ایشان میگه نجاست که مجعول شرعی نیست. اگر میخواهید استصحاب کنید قضاوت تکوینیه را، خب ما چی میدونیم قضاوت تکوینی موضوع باشه برای حکم شرعی؟ شاید قضاوت شدیده که قبل از شستن این ثوب متنجس به بول بود، اون قضاوت شدیده موضوع باشه برای احکام شرعی، که قطعا اون قضاوت شدیده با شستن یک بار از بین رفت. عرفی نیست بگیم ما احتمال میدیم که بعد از شستن اول همون قضاوت شدیده شاید باقی باشد و با شستن دوم اون قضاوت شدیده از بین برود، این محتمل نیست. عرفاً هر بار شستن یک مرتبه از قضاوت را از بین میبرد. خب شاید اونی که موضوع احکام شرعی است قضاوت شدیده باشه که بعد از شستن بار اول قطعاً زائل شده است. پس چجور ما بنابر نظر مرحوم شیخ استصحاب بکنیم بقاء نجاست را؟ ولی به نظر مشهور استصحاب بقاء نجاست بلا مانع است. این ثمره به نظر ما ربطی به این بحث نداره. بحث ما اینه که حکم وضعی مجعول شارع که اختلاف است که آیا مجعول استقلالی است یا مجعول انتزاعی. مرحوم شیخ میفرماد مجعول انتزاعیه، دیگران میگن مجعول استقلالیه. ثمره این نزاع میخواییم ببینیم چیه. چه ربطی داره به بحث نجاست که اختلاف در این است که اصلا مجعول شرعی هست یا امر واقعی تکوینی است که کشف عنه شارع. ولذا صاحب کفایه ظاهر کلامش در ذیل صحیحه ثانیه زراره اینه که طهارت و نجاست امران واقعیان، کشف عنهم الشارع. صریح کلام محقق عراقی هم همینه، ولی در این حال در این قسم ثالث از احکام وضعیه قائل به جریان استصحاب هستن. ربطی ندارد نزاع در این که آیا طهارت و نجاست مجعول شرعی هستن یا امر تکوینی هستن که کشف عنهم الشارع. این ربطی ندارد به این نزاع در قسم ثالث از احکام وضعیه که آیا این قسم ثالث مجعول بالاستقلال است یا مجعول بالانتزاع. حالا اگر کسی بگوید نجاست قطعا امر واقعی نیست، مجعول شارع است، اختلاف سر این است که آیا این نجاست مجعول بالانتزاع است یا مجعول بالاستقلال. بله، اگر کسی اینجور بحث رو مطرح کنه بگه خب نجاست یا باید بگید امر واقعی کشف عنه الشارع، یا باید بگید حکم وضعی اعتباری. اگر گفتید که حکم وضعی اعتباری طبق مسلک مرحوم شیخ حتما باید مجعول بالانتزاع باشه، انتزاع بشه از احکام تکلیفیه. خب میگیم اگر اینجوریه استصحاب میکنیم اون احکام تکلیفیه را. قبلا نماز خوندن در این لباس که متنجس به بول بود، قبل از اینکه بار اولان را بشوریم با آب کر، نماز خوندن در این لباس جائز نبود. نماز مشروط بود به عدم صلات در آن. بعد از اینکه یک بار شستیم شک میکنیم هنوزم نماز مشروط هست به عدم وقوع در این صبح، استصحاب میکنیم که هنوزم نماز مشروط هست. و این که در این لباس ولو یک بار آن را شستیم واقع نشود. با این استصحاب عدم جواز صلات در این صبح انتظار میکنیم ازش بقاء نجاست را. مشکلی نداریم. بله، امر به نماز به شرط عدم وقوع در این صوب، این که شرطیت مکلف به دیگه، انتظار میشه از کیفیت امر تکلیفی به نماز. و ما استصحاب میکنیم میگیم قبلا امر داشتیم به نماز مشروط به عدم وقوع در این صوب، استصحاب میکنیم هنوزم نماز مشروط است به عدم، امر به نماز مشروط به عدم وقوع در این صبح داریم. بله، مشکل مرحوم شیخ در ثمره اولا هم گفتیم اینه که طبق بیان خودش نجاست موضوع برای احکام تکلیفیه نیست، منتظر از احکام تکلیفیه خواهد بود اگر مجعول بالانتزاع باشد. بقیه ثمرات رو نمیتونیم بار کنیم، مثلا دست خیس میزنیم به این صوب. خب نجاست این صوب آیا موضوع است برای نجاست ملاقیان؟ خب مرحوم شیخ این رو باید اثبات کنه. خب مرحوم شیخ ممکنه بگه که ما اینجا مشکل نداریم، که ما نجاست این صوب رو انتزاع کردیم از یک سری احکام تکلیفیه، مثل عدم جواز لبس حیف الصلات، این شد نجاست. خب اشکال نداره که بعد بیان این نجاست این صبح را که انتزاع شده از این احکام تکلیفی موضوع قرار بدن برای یک حکم تکلیفی مربوط به دست من، که ان لا قاید و که هاد صبح به رطوبتن فلا تسل حتی تغسل یدت. این که اشکال نداره که معلوم شه که اینو انکار نکرده، که حکم وضعی که انتزاع میشه از احکام تکلیفی مربوط به خود این موضوع، موضوع باشد برای احکامی که راجع به موضوعهای دیگر هست. نجاست این صبح از احکام تکلیفی مربوط به این صبح انتزاع بشه و این نجاست موضوع باشه برای یک حکمی که مربوط به دست من هست، یه مشکل نداره که. حالا باید ادله مساعدت بکنه، اینجا ادله مساعدت میکنه، چون ظاهر ادله اینه که اگر دست ملاقات کرد با یک موضع قذر باید دستت رو بشوری. موضع قذرم مثل این صبح قضارتش انتزاع میشه از این که گفتن لا تسل فی هذا الصبح حتی تغسله، این مشکل نداره که. بر فرض شما غمزه عین بکنید از این اشکال اول ما به تعلیقه مباحث و اصول، بگید بالاخره ایشون مطلبی فرمودن، حالا اشکال کردیم که ربطی به بحث ما ندارد، اختلاف سر قضارت، سر این که نجاست قضارت تکوینی است کشف عنها الشارع یا مجعول شرعی است، بله ربطی به بحث ما ندارد با این کیفیتی که ایشان بیان کرد، ولیکن برای این مطلبیه، این مطلب فی حد نفسه مطلب قابل توجهیه که طبق نظر منسوب به مرحوم شیخ، که ما پیدا نکردیم که مرحوم شیخ در جایی صریحا بفرماید طهارت و نجاست امران واقعیان کشف عنهم الشارع، منسوب به مرحوم شیخ این هست، ولی ظاهر کفایه اینه، صریح محقق عراقی اینه. خب این مطلب تعلیقه مباحث رو بگید آقا، خب بالاخره مطلب قابل توجهیه که اگر نجاست امر واقعی است کشف عنه الشارع، خب ایشون گفتن در این مثال صوب متنجس به بول نمیشه استصحاب کرد نجاست آن را بعد از شستن بار اول، چون نجاست که حکم شرعی نیست، قضارت تکوینیه رو استصحاب میکنی، خب معلوم نیست صرف الوجود قضارت تکوینیه موضوع باشه برای احکام شرعیه، اون مرتبه شدیده شاید موضوع باشه که یقیناً بعد از شستن بار اول از بین رفته. میگیم برفرض ما غمزه این کنیم از عدم ارتباط این مطلب با بحث ما، اصل این مطلب هم درست نیست. چرا؟ برای این که ما استصحاب حکمی میکنیم، ما میگیم این صوب قبلن که قذارت شدید داشت جائز نبود نماز در آن بخوانی. بعد از شستن بار اول هم احتمال میدیم این حکم باقی باشد، استصحاب حکمی میکنیم. ما چه اشکالی دارد؟ مثل اینکه لباسی سیاه شدید بود، فرض کنید مکروه بود پوشیدن او، این هم ثابت نیست. بعد از اینکه شستیم شدت سیاهیش از بین رفت، ولی قطعا شدت سیاهیش از بین رفته، ولی استثناء میگه هنوزم مکروهه در این لباس، مکروه این لباس رو پوشیدن، مکروه در این لباس نماز خوندن، چه مشکلی داریم؟ استثناء حکمی میکنی. ثانیاً استصحاب میکنیم. نه دیگه، استصحاب شما، استصحاب در شبهات حکمیه رو فرض قبول کردید، استصحاب بقاء مجعول در مقابلش دشمن ارتباط که خونخاری یا هرچی به نام استصحاب عدم جعل زائد رو از پا بردید و از من بردید، فرض اینه دیگه. استصحاب در شبهات حکمیه رو حل کردید، حالا که حل کردید دیگه استصحاب بقاء مجعول بکنید دیگه. استصحاب میکنیم قبلا نماز خوندن در این ثوبی که متنجس به بول بود جائز نبود، الان هم جائز نیست. ثانیا جواب نهایی و کلی از این مطلب، ظاهر ادله اینه که طبیعی قذارت موضوع برای احکامه. آخه صرف احتمال ثبوتی که مشکل ایجاد نمی کنه. شما میگید احتمال داره شدت قذارت موضوع باشد برای مثلا وجوب اجتناب، برای حکم به تنجس ملاقی، خب خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله اینه که طبیعی قذارت موضوع هست برای احکام. در روایات متعددهی داریم دلیل لفظی بر بقای قذارت این صبح نداریم، اما دلیل لفظی داریم که طبیعی قذارت این صبح موضوع است برای احکام. لا بأس ان تسلی، اینه دیگه، ان حائض تعرق فی ثوب تلبسه قال لیس علیها شیئا، یعنی مانعی ندارد الا ان یصیب شیئا من مائها او غیر ذالک من القذر یا من القذر یا موثقه دیگر عمار ان کان فی منقارها قذران یا قذران لم تتوزع منه ولم تشرب. سیه زراره، دستاتو میتونی بزنی تو ظرف، اذا کانت الکف طاهرتن. موثقه دیگر عمار، الکوز و الانا یکون و قذرن کیفه یغسل قال یغسل و ثلاث مرات و روایات دیگر. موضوع وجوب اجتناب، موضوع نجاست ملاقی طبیعی قذر، نه شدت قذارت. ما درسته که دلیل نداریم بر بقای طبیعی قذارت در این ثوب متنجس به بول که یک بار شستیم و نیاز به استصحاب پیدا کردیم، اما این دلیل نمیشه که از روایات استظهار نکنیم که طبیعی قذارت، ولو قذارت تکوینیه باشد، طبیعی قذارت موضوع است برای احکام شرعی. ما اینو از ادله استظهار میکنیم و لذا نوبت به این مطالب نمیرسد. هازا تمام الکلام فی الاحکام الوضعیه و استصحابها. بحث شده که طهارت و نجاست آیا از احکام وضعیان که حالا مجهول بالاستقلال باشن یا بالانتظار، یا امور واقعی هم کشف عنهم اشیاء. صحت و فساد آیا از امور واقعی هم؟ صحت نماز جعل شرعی ندارد، مطابقت المعتیه به مع المعموره به منشه انتزاع صحت، یا صحت مجعول شرعی است ولو بالانتزاع، فساد هم همینطور. اینها بحثایی است که ما دیگه معطل نمیشیم. من اراد ان یعرف فلیراجع المکتوبات. در جای خودش ما بحث کردیم، معتقدیم طهارت و نجاست ظاهر ادله اینه که امران اعتباریان لا واقعیان، صحت و فساد هم به نظر ما تفصیلی دارد که در بحث اقتضاء الامر اقتضاء النهی عن العبادت و المعاملت للفساد مفصل بحث کردیم، و لذا بحث واقع می شود در تنبیهات استصحاب. قبل از تنبیهات استصحاب یک بحثی می کنیم، مفاد استصحاب چیه؟ مفاد دلیل استصحاب آیا تعبد به علم به بقا است یا چیز دیگر است؟ ثمره آن هم در قیام استصحاب مقام قطع موضوعی ظاهر میشه انشاءالله فردا.
مجبول شرعیه اما اینکه حالا مجبول بل استقلال یا بل انتظار، اگه بتونیم استصحاب نجاست بکنیم میگیم حالا که بالغ شده من استصحاب نجاست هم میکنیم پس یحرم شربه، اما اگر که نتونیم استصحاب نجاست بکنیم میگیم قبل از بلوغ که براش جایز بود شور، بعد از بلوغ هم همچنان جایز است شور، استصحاب موضوعی هم نداره ثمره درست. اگر استثام نجاست نداشته باشیم مجبور میگیم قبل از بلوغ جایز بود شرب این آب ملاقیه با این سو.
نه اصلا چرا میفهمید قبل از بلوغ؟ آن یه ساعت قبل از ملاقات.
نه فرض که نجس بود یقینا این سو. خب آبم با این سو.
خب این آب قبل از اینکه با این سو ملاقات کنه که شرب جایز بود.
که موضوع از برای نجاست ملاقیه.
نه اگر اون اشکال ثانیان از سوالی رو بپذیریم درسته، ولی اگه قمزه این از اون اشکال کنیم نمیشه، چون فرض کنیم ما نمیدونیم قضاوت شدیده موضوع یا نه.
فرض این است که شما
اشکال اشکال اول برای وجود اجتناب از خود این
مال همه احکام میگه مازه. نه در ادله داریم مال همه احکام، موضوع ظاهر ادله در همه احکام مال بعضی از احکام ها
قدره به نظر اشارت قدره آه باشه امر تکلیلی میگیری قدره به نظر اشارت چیه؟
از نظر شما که اعتباری شد
نظر شد اعتباری یا آیه جاهای حائری که میگه بنابر اینکه قضاوت هم تکمیلی باشه نمیشه اتفاق قضاوت
هم تکمیلی باشه
اتفاق نمیشه، چون قضاوت شدیدی که یقینا از این رفته باشه اون موضوع باشه، حکم شرعی هم که نیست که ما استصحاب کنیم تبدیل نجاست یا او رو داریم.
چرا از واسطه سوم به بعد پس چرا پاک میشه اگر شدتی ملاحظه نشده؟
چی؟
از واسطه سوم به بعد چرا پاک میشه؟ تنجس متنجس یه قذارتی بالاخره هست یه اونجا دیگه. من فقط این نجاست که قذارت
قذارت یا کی میگه قذارت؟
قذارت نیست اونجا.
برابر نظر معلوم میشه.
خب همونجا بیارید بس. اونجا همین ثمره میاد دیگه. یا متنجس.
شک داریم در متنجس سیستم.
شما میگید سوم به بعد قذارت
نیست؟ مقدر نیست. قذارت که خودشو نمیشه. مخزن نیست، این منجز این ملاقه چهارم هست. شما چه ملاقه چهارم؟
مخزن
نیست. دیشب زدن خیلی خسته بودم. آب. دیدم ولی دیگه دیدم اگر جواب تلفن بدم در آب بشم و تلفن سر خانم بودم. خیلی دیگه در خون بدون صبح برای که زود بلنشم بودم. درست
شد.
زنگتون بزنیم پیاده.
یه سوالی داشت بایدشون دامون شما
ملاقی چهارم رو میگی که قاعده طهارت داره، ملاقی سوم رو میگی، ملاقی سوم ملاقی سوم میگی خون قضارت داره،
مقذریت
مقذر نیست،
مقذریت
حالا مهم نداره آجا اون مهم
چی میگه حالت شما استفاده
شما اصل این که اصل این که شما میفرمایید که اگر یه امری انتزاعی باشه ما استصحاب این بکنیم نمیتونیم من چه انتزاعیشو اثبات کنیم، خب اوغلا آیا امر انتزاعی که منتظر از مجعولات شرعی است تعبد بهش به غرض اوغلایی و عرفی من چه انتزاعیش نیست؟ الان شما رو متعبد بکنن به یه امر انتزاعی از امور شرعیه خیلی راحت اینو نمیپذیرید که این به غرض این بوده است که من چه
دلیل خاص باشه چرا؟
نه دلیل خاص نه، میخوام بگم خیلی روانه اگر صریح باشه درست، اگر صریح باشه درست
از این اصلاح دلیل هر کجا اصل موضوعی بود
نگفت هر کجا اصل موضوعی گفته متعبد میکنم گفته متعبد میکنم
گفته متعبد میکنم این دیوار قبلا مثلا فرض کنید توش موش بود الان هم توش موش
نه آجا صریح باشه بحث نمی کنم صریح باشه بحث میگم نه میگم اگر اطلاق هم باشه این اطلاق موضوعا بیاد بگیره یه امر انتزاعی که منتظر از مجعولات شریعت اینو خارج نمی کنه
موضوعی نیست
عرف خارج نمی کنه
اصل موضوعی نیست
چی؟
اصل موضوعی نیست
نیست نباشه عرف میگه برای چی من متعبد کردن به
مثبتات هم حجت بده
مثبتات به این معنا اینجایی که اینجوری باشه حجت بده چه اشکال داره اصلا
مثبتات به اون معنام نباشه بگو برای چی من متعبد میکنم به عدم حاجت
بده صریح نباشه که خب
متعبد شما برای چی من استفاده میکنم
چون میگه صریح نیست دیگه صریح نباشه از اطلاق خارج میشه میگم این فرد از اطلاق خارج نمیشه
اقتضا نمیخوام استفاده کنیم اوغلاءن تعبد به امر انتزاعی منجز منشه
تعبد به چی؟ اطلاق موضوع چه میگیره؟ اطلاق موضوع میگیره موضوع چه میگیره؟ خود خارج
میکنه اگر
خود خارج نمیگیره چرا؟
شما میگه انصراف در اشکال با آقای خویی یه بحث رو مطرح نکرده آقای معتمد در اشکال با آقای خویی یه بحث رو مطرح نکرده آقای خویی معمولا به نام اینکه منتظر باشه حکم من اینطور فهمیده از کلام آقای خویی حکمی نیست که بخواد مثلا جواز بعدی نیست که باید انتظار بشه مال بعده خلاف این که بیان بگم نه مجبور به استقلال اشکال آقای خویی این بود یه درسته خب این خط بین جعل و مجعول نیست اون آقای خویی ثمره ای که ذکر کردن این بود اول بگم هم درست فهمیدین که اگر قائل بشیم انتظاری بودن چون جواز بعدی نیست قبل از ورود از زوجیتی نیست استثاب کنیم به خلاف اینکه مجبور به استقلال بشه این خط این کلام آقای خویی خط بین جعل و مجعول نیست از جعل انتظار میشه نه از مجعول این شما من
گفتیم یه دزاره
کجا
در اصلا یکی از اشکالات آقای خویی هم میگه اشکال دوم آقای خویی هم میگه انتظار میشه حکم مدعی از جعل در حالی که شما استصحاب در مجعول رو میخوایی حاکم قرار بدید به عنوان که استصحاب در منشأ انتظار مجعول نیست جعله چی؟ حالت و نجات هست من این آقای آقایی بگونم آقای آقایی از سمر باز کرد اون مرتبه از قضارت که شدیده بود قتل موضوع اقام بود یقینا نده مرتبه خفیف هم که معلوم نیست از موضوع اقام بود
استثنا حکم بکنم اولا. ثانیا
دلیل لفظی آوردید برای اینکه مطلق قضاوت
موضوع برای احکام
و این منافات نداره با اینکه ما نوبت به استصحاب رسیدیم.
شو شک داریم در واقع طبیعی قضاوت. جزئیات
حال
استصحاب جزئیات چیه مگه؟ موضوع احکام منشأ موضوع احکام تنجیبه نیست که منشأ انتظاره.
زوجیتی که ما انتظار
کردیم
در حال
استقبال کردیم، در حال استقبال کردیم موضوع برای جواز من
داره. چه مشکلی داره حاضر زوجت
نظیر اینو تو نجاست فرمودید. اونی که موضوع است برای جواز بعد زوجیت انتظاری است از مثلا وجوب نفقه یا جواز
چرا از خود مرجح نداره؟ شما بگید از جواز استمتاع جواز تقبیل انتظار میکنید زوجیته، ولی برای بقیه احکام مثل جواز بعد
شارین زوجیت
موضوعیته. یه چیز گزینشیه، دل بخواهیه.
هر بند زوجه را
استظهار کردم از ادله الا یوسی بشن کن بالما غیر از آنی که بنا بپذه بودم اونجا احکام تجریب مربوط به ملاقی منشه انتظار نجاست ملاقی و یه احکام تجریب ملاقی موضوعش اون حکم وضعیه در ملاقات همه حکم وضعی انتظاری نهان عدل نهیده نه. منشه انتظار نجاست صبح که تنها نجاست ملاقی نیست اون ظاهر در اینه که اون موضوع ها تو
برمید اما اون
انتظاریه دیگه بنابرای
زوجه که هست مسلمان در حال سبابت
زوجه هست اما این زوجه هم موضوع جوازه
بگه ما در شریعت یه زوجه مشککهی داریم یه زوجه ما بیشتر نداریم این حاضری زوجتون استثناء که بیازه زوجتون دیرش چیه من نفهم
این زوجه هم موضوع برای جواز بسه
مشکلی
داره شاره میگه هر زوجه یک عدیده داره اصلا میگه زوجیت از همین رو انتظار شده
نه شیخ میگه شما گردن شیخ داری میزنی شیخ جواب هم چه نداده میگه از همون احکامی که در حال استقامت هست از همون منیا انتظار
کنه خود استبابته
من چه اشکالی داره
حالا یه کسی
فرض مشکلش
یه مردی با یه زنی ازدواج میکنن این زوجیت از چی انتظار میشه از جواز تقویم انتظار میشه ولی از جواز بعد
نه از مجموع احکام
مثلا اینجوری باشه شما شک بکنن در طلاق فارسی نافذه
نه
جواز مثلا تقویم رو دیگه نمیشه
نه شک
از حالت سابقه اش اگه عدمیه باشه
مجموع احکام اگر انتظار شبیه چه ایرانی داره یه حکم موقع فعلیت نداره
گزینشی میشه بگی دو تا حکم وضعی هم بود از اون انتظار میکنیم بعد عملا موضوع میشه برای هشت حکم وضعی تجربی دیگه تچینشش در شارع در شهر چجوری بوده شارع چجوری چینش کرده
در ملاقی
نبود کردی در ملاقی نبود ظاهر عدله ظاهر عدله اینه ظاهر عدل اون کسه مرموشه میگه نجاست امر واقعیه کشه منوشاره نه مجموعه بلنده
اگر این مقام اثبات اینجوری بود خوب بود که شعاره میگفت هر زنی رو که عقد کردی باش یجوز و استمتاع او بعد میگفت که از زوجت و یجوز و وطع
بله
این خوب بود اما شعاره اونجا هم گفته که از زوجت و یجوز و وطع
اون الان تو جایی دیگه هم داری یقون
تو استمتاع هم همینه
استمتاع
هم همینه هر بعد تو هر سفر
یه اشتخار بکنیم
نقو خوب نفسار هم و احفاظ کنیم جهان استمتاع شده زنانی اون یوبدی ملا یوبدی و زینت هم نه الا با
این استثاب تحریمی
دو تا استثاب فساد و تو جایی بحث داری
جزوه نمیاد
جزوه دادم اتقالت رو بزنیم در جل سعی خانه تو رای بحث کردیم
آقای خواهی غیر از روایت عدده دیگه هم داره مثلا اینکه اصل اینه که شعاره در مقام اخبار نیست در مقام جهده یعنی میگم بد نبود اگه مطرح میکرد آقا فقط بحث روایات نبود
اما این بحث توصیه
بله خب
مرحوم مسئله کلی رو تو محتوای استصحاب ما متوجه نشدم چرا ما نمیایم بگیم که هر چیزی که اوغلا ان
علی بخواد همه یک بحث خاصی بگیم
درسته نه دیگه استطرادیه رفع استصحاب نداره
هر چیزی که معقوله و عرفیه و طبیعت بر اینه که به خاطر یه چیزی به خاطر یه غرضی بر این متعبد میکنه
اون رو از عدل استصحاب اطلاقش میگیره، مشکل نداره. الان اگر عرفن و عقلان بخوان بر مناشی انتزاعی امر انتزاعی که اون مناشی انتزاع جعلیان ما رو متعبد بکنن به این غرض، خب میان به تعبیر تعبد به اون امر انتزاعی این کار رو میکنن. نه خاص باشه که معلومه نداره، نه اطلاق دارم میگم، میگم اصلا طبیعت و روال هر جا بود اطلاق منصرف نمیشه. شما اطلاق موضوع رو که منکر نشید، میگید
یعنی
مشکل پیدا میکنه منصرف
که نقض یقین فقط جایی صدق میکنه که متیقن ما موضوع باشه برای اثر.
خب این ادعا که مبناش چیه؟ همین صحبت سر همینه، ادعا اونجایی درسته که یعنی اونجایی صادقه که آقا غرض عقلایی برای تعبد بشه وجود داشته، خیلی عرفی باشه، واسطه نخوره، نمیدونم نوعا اینجوری این کارو
بکنه. نقد مربوط به جایی است که یقین ما تعلق گرفته به یه چیزی که اون موضوع اثر، نه منتزع از اثر، خودش موضوع اثر بود.
نه
آره کلمه نه در مقام
اثبات موضوع اخوان و تکلیفی قرار کنه، ظاهر عدل هم همینه، استثاب ملکیت هم همینه، بالاخره ایشون که ممکن تو مقام اثبات این یقین موضوع وضعی انتظاری موضوع عدل قرار کنه و سه خلاف هم که دقیق میکنه مرجز هست، معذر هست.
یه خود فرق داره
آقا، در مقام اثبات موضوع
کلامش میخواد فرق،
در مقام اثبات موضوع داره قرار
میگیره، در مقام ثبوت
موضوع انتظار داره، حال مشکل داره، تو تا مقام ثبوت
سه به لحاظ مقام اثبات میگه جالب
تا مقام اثبات
میگه مقام ثبوت،
نه در مقام اثبات شما اینو موضوع جدی قرار داده، در مقام
کلیت
افعال تکلیفی قرار گرفته، همین ملکیت موضوع خامس تصرف قرار گرفته، همین ملکیت موضوع جواز تصرف قرار گرفته، جعل شده در مقام اثبات این همه انتظاری داره.
شما ترتب اثر بر خود استصحاب رو کافی میدونید دیگه،
در مقام اثبات
شما اصل موضوع ثبوتی رو
واسه اشکال نداره، چش ولی یک چیز در مقام ثبوت انتزاعی باشه، در مقام اثبات موضوع باشه، چه شده امر انتزاعی مقام ثبوت در مقام اثبات موضوع دلیل باشه،
مقام ثبوت داشت باید
اشکال نداره، نافی راده ظهور
ثبوت داشت باید بازم مقام اثبات درد میخوره،
همین چه اشکال
مقام اثبات مقام ثبوت داره، اگر مقام ثبوت کش کردی امام زمان بیاد خبر داد،
من اشاره بودم فوقیت رو،
من میگم زراره اینجور گفته،
من اشاره بودم فوقیت اجتزایی در مقام جن موضوع یک دلیل مشتری قرار دادم، فوقیت و قبوت فوقیت تحقیقیت همه رو موضوع یک دلیل شرعی در مقام جن قرار دادم، بله در مقام ثبوت جلده اینجور اجتزایی رو تحقیقیت، اما در مقام اثبات موضوع یک قبوت وزنی سبوت تحقیقیت
جاید باشیم الا الا از واجهیم
مقام ثبوت و کشف مجاقا اون کلیتش رو قبول نداریم، یعنی هر جای عرفی باشه و اقلی باشه اینا فرق داره آجاقا، من اصلا کلیت بحث استصحاب رو کار دارم،
من استصحاب رو اثبات میکنی اصلا مثبت نیست،
چون عرفا منصرف نیست
و منشه استصحاب بالفعل، نه منشه استصحاب ثابت، یه نوری که یعنی بقای زوجیت در سیبود تمام احکام تجربی که بقا همراهی میکنه با این زوجیت اونها رو اثبات میکنه،
عرفان هیچ بچی برای انصرافش نمیده،
دفاعی هم میشه که در این مقام اثبات رو نگاه میکنی که موضوعه
اصلا اصل دلیل استثبات
رو بخاطر این آقای مقام اثبات دیگه اصل مثبت نمیده،
نه اصلا بحث اینه که اصل مثبت چرا به اطلاق حجت نیست، اصلا سوال همین آقا
مثلا که در خطاب موضوع
است. حالا چه وجهی وجود داره این آیه از کجا نازل شد؟ یاد آقا
طهارت نجاست اینو گفتیم، برابر اینکه همراه ما خدا کشه و ما شاره آبت مختلف که شخص ستاقه مثلا بقا طهارت آب برای اثبات طهارت صبح نسل مصمتشه را مثال شرعی
است، درست آقا میگم
مثال شرعی نیست، ولی چیزی که میان علماء الا من قبل شاره
بحث کلی آجه که اصل مصبت حجت نیست، این آیه از کجا نازل شده؟
نه تنها یقین آنها شک میتونه بوده،
نه برای این دلیل میاد یا
نمیاد در خطاب تعدیل عرض شده نه در جمع،
نه نه
اونی میتونی چند
کنی از کجا رو اونجا میگه؟
ها از کجا میتونی بگی در خطاب هم
شاید حجت ظهور
که کافی نیستش
اینجا علم داریم به اینکه مرحوم شیخ ادعای استحاله کرد، نائینی گفته علی بن ابی اهل مذاقلا بعد میگرده ثبوتم به این که علی نبول مخیو هم ولی جا گفت استثاب جاری بود، ما که گفتیم معلومه بود برکرده ظاهر عدل هم اینه که علی نبول اهل مذاقلا
اینجا رو
ولی اینجا هم همشه میگه این به خلاف داری استحاله داره که هم داره
جا باشی الا الا ازواجه هم جعل شرعی نشد الان برای زوجی هم همون که شارع میفرماد الا الا ازواجه هم همین جعل نه چرا الان توسط خود شارع جعل شد دیگه
چی میگه الا الا ازواجه
هم جعل شرعی شد
اون عدلهی که اثر رفته روی زوجه چی توجیه میگه
چی میگه اصلا زوجه هم مقام هم قلبه هم مقام صبور این وضعیت انتظار میشه از همینا خدا در مقام اثبات یه عنوان مشیر یه از واجب یعنی اونی که
عرض کرد
مشیر اون موضوع
یعنی حتی اگه تصریح هم شده باشه در جای در کلام میدونه چون عقلی میدونه مشکلا یعنی مشکلش چی آخه
مرحوم نقشه
لغوه لغویت مشکل عقلی میشه اینا رو توجیه
تمساخ حیات درست نبود چون میشه تمسک به عرف در تطبیق عرف داره اشتباه می تصویق می کنه دلیل استصحاب و من که می دونم موضوع چیه